بسم الله الرحمن الرحیم. 36 جلسه درس رسائل صفحه 29 سطر 15 استاد اعتمادی 3/9/64 دفتر تبلیغات اسلامی اردوی علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شیخنا رحمه الله مشغولند فرق بین وجه ثانی و وجه ثالث، وجه ثالث را بیان می فرمان. می فرماید در وجه ثانی نظر به این که قیام اماره سبب می شود به حدوث مصلحت در خود مؤدا، یعنی در خود نماز جمعه، این مصلحت خواهی نخواهی با مصلحه واقعیه تضاهم و اشتکاک می کند، حکم واقعی را از بین می برد، خودش به جای او حکم واقعی محسوب می گردد و هازا هو تصویب. اما در وقت سالس بعد تشبیه فرمودند به این در کشف الخلاف که سیرورت الحاضر مسافر و سیرورت المسافر حاضر، که موضوع عوض میشه، تبدل موضوع. سیرورت الخمر خل، سیرورت الخل خمر. اما در وقت سالس فرمودند نظر به این که مصلحت در سلوک اماره است. سلوک اماره یعنی تطبیق العمل علی الاماره، یعنی مؤدای اماره را به نظر واقع بنگری. این سلوک اماره این است که این اشتکاکی با مفسده واقعی نخواهد داشت و کسر انکساری به وجود نخواهد آمد، اونم سر جاش محفوظ، این هم سر جاش محفوظ. در واقع نماز جمعه میشه حرام و در ظاهر هم میشود واجب، هیچ اشکالی هم ندارد، تصویب لازم نمیاد. این تشبیه میکند به امارات در موضوعات. میفرماید در موضوعات این امارات چجوری مسئلهش؟ اماره قائم شد، زید زنده است یا زید مرده است؟ شارع همین اماره رو حجت قرار داده، حجت قرار داده، یعنی شما آثار موت را باید مترتب بکنید، آثار موت را مترتب بکنید. راست راستی نمود که، اگه مرده است که مرده، اماره میخواد بیاد میخواد نیاد، زنده است که زنده است، اماره میخواد بیاد میخواد نیاد. فقط مصلحت در این است که وقتی اماره گفت زید مرده، شما آثار موت را بهش مترتب بکنید. معلومه که این اماره هست، وقتی کشف خلاف شد، خب از اول کشف خلاف شده، از اول کشف خلاف شده دیگه. مثل باب اجازه در دیه فضولی نیست که اونجا بحثی دارن که اجازه ناقله یا کاشف، اونجوری نیست. وقتی کشف شد که این اماره غلط بوده، از اول غلط بوده، زید زنده بوده، نه اینکه زید مرده زنده شد. الغرض شیخنا رحمه الله تشبیه خوبی دارد و چه ثانی را این در کشف الخلاف تشبیه می کند به سیرورت الحاضر مسافر، و چه ثالث را این در کشف الخلاف تشبیه می کند به امارات در موضوعات. بیان الفرق بین وجه ثانی و وجه ثالث به حد اشباع رسید. شیخنا رحمه الله برای بار چهارم توجه پیدا می کند به اشکال مستشکل. می فرماید این آقای مستشکل قیام می کرد که لا فرق بین حدوث اماره در معدا یا وجود اماره یا حدوث مصلحت در معدا یا وجود مصلحت فی سلوک الاماره. خیال کرده بود که مصلحت در معدا با مصلحت در سلوک فرقی ندارد، همینطوره که اون موجب تصویبه این هم موجب تصویبه. می فرماید این بسی در اشتباه بود این آقای مستشکل در این گفتارش. نخیر، وجه ثانی مصلحت در معدا موجب تصویب بود، موجب اضمحلال و تصویب بود، اما مصلحت در سلوک اماره موجب تصویب نیست، بلکه ضد تصویبه. ضد تصویب، جوابگوی تصویبه. چطور جوابگوی تصویبه؟ مصلحت در سلوک یعنی چه؟ مصلحت در سلوک یعنی خداوند عالم ما را امر فرموده است که معدای اماره را به نظر واقع بنگریم. معدای اماره را واقع حساب بکنیم. از ظن و حجه، ظن حجت است، خبر واحد و حجت است، صدق العادل. معنی حجیت این است که شما معدای ظن را به نظر واقع بنگرید. مصلحت در این است. این تصویب یا ضد تصویب؟ بله، این مطلب تصویب از بین بردن واقع است یا زنده کردن واقع. دقت می کنی؟ معنی این که از ظن و حجه، معنی این که شما باید به ظن متعبد باشید، یعنی معدای ظن را به نظر واقع بنگرید، آثار واقع را مترتب بکنید. این واقع کش است یا زنده کننده واقع، محیی واقع، ممیت واقع است یا محیی واقع؟ محیی واقع. چرا؟ به جهت اینکه ببین چقدر احترام میگذارد به احکام واقعیه. میگوید وقت ظن قائم شد بر یک حکمی، شما موظفید که به نظر احترام بهش بنگرید. شما موظفید که گفته ظن را به نظر واقع بنگرید. معناش این است که ایها الناس، واقعی در کار هست، واقعی در کار هست و شما مکلفید به اون واقعیات. هدفتون باید همیشه واقعیات باشد. اماره هم وقتی چیزی را به شما گفت، او را به نظر واقع بنگرید، به حساب واقع بذارید و آثار واقع را به او مترتب بکنید. همش دارد دم از واقع میزند، همش شما را به سوی واقع سوق میده. پس این شد احیا کننده واقع، ضد تصویب. ما می توانیم آقایان مصوبه را با همون حرف جواب بدیم. مصوبه می گویند جاهل حکمی ندارد، حکمش همین است که اماره گفته. در جوابش می گوییم آقا تو معنی صدق العادل این است که معدای اماره را به نظر واقع بنگر. اگر واقعی در کار نبوده، واقع همین است که اماره گفته، دیگه معنا ندارد که بگیم معدای اماره را به نظر واقع بنگرید، به نظر احترام بنگرید. خب پیداست که واقعی در کار است و همش خدا میخواد ما را سوق بده به سوی واقع. اما در وجه ثانی این صحبت ها نبود. در وجه ثانی اشاره خود مؤدا را حکم واقعی جعل می کند، می گوید غیر از این شما واقعی ندارید، واقع همین است که اماره گفته. چه واقعی؟ بله. شیخنا رحمه الله می فرماید پرمازه هست بنابر سببیت بالمعنی الثانی تثبیت لازم میاد، اما سببیت بالمعنی الثالث ضد تثبیب است نه تثبیب. برای آخرین بار شیخنا رحمه الله توجه پیدا می کند باز به اشکال مستشکل. می فرماید اشکال مستشکل را من برای شما یک قدر توضیح بدم، اشکال را یک قدر گسترده تر قرار بدم. مستشکل از روی اشکال با اشارت گذشته، من مبسوط‌تر بگویم. مستشکل چنین گفت، گفت وقتی اماره قائم شد به وجوب نماز جمعه، نگو در واقع حرام بوده است. اگه در اثر قیام اماره نماز جمعه واجب نمی شود، پس اماره حجت نیست، چون اماره گفتن نماز جمعه واجبه ولی با گفتن او واجب نمیشه، پس اماره حجت نیست. اگر نه، وقتی اماره گفت نماز جمعه واجبون، با گفتن اماره واجب میشه، نماز جمعه واجب میشه، حرمت واقعیه میماند یا از بین میرود. اگر بماند، چه گفته بود اونجا مستشکل؟ با اینکه در اثر قیام اماره واجب شده است، از اون ور حرمت هم بماند. مثل اینکه اینجوری گفت کان حکمم بلا صفه، اگر بماند یک حکم بدون جهت، یک حکم بدون حکمت، چون حکمتش مزمحل شده دیگر، کان حکمم بلا صفه، حکم بدون صفت. اگر از بین برود هم که کان تصویبا می شود تصویب. شیخون هم می فرماید دقت بکنید من براتون توضیح بدم، مبسوطتر بگویم اشکال را. درد یکی دوتا نیست. کسانی که تعبد به اماره را برای خودشون یه دردی قرار دادن، دردشون یکی دوتا نیست، از چند جهت مبتلا به دردن. وقتی اماره قائم شد که نماز جمعه واجبه، نگو در واقع حرام بوده، آیا مصلحت دارد واجب شدنش یا مصلحت ندارد؟ و علی کل تقدیرین حرمت واقعیه میماند یا حرمت واقعیه از بین میرود. هر کدوم که باشد اشکالی است. تصویب، اجتماع مثلی، یعنی اجتماع زده، حکم بلا صفت و امثال اینها. مثلا شما حساب بکنید اماره قائم شد نماز جمعه واجبه، آیا مصلحت غالبه دارد یا مصلحت غالبه ندارد؟ اگر مصلحت غالبه ندارد چطور شد واجب شد؟ وجوب مصلحت غالبه میخواد، این در واقع حرام بوده. تا مصلحت وجوب غلبه نکند بر او که وجوب نمیتونه بیاد، اگر مصلحت غالبه ندارد چطور واجب میشه؟ اگر مصلحت غالبه دارد که واجب شده، از اون وقتوریه مقصده واقعی میماند یا نمیماند؟ لابد مقصده واقعی از بین میره. خب مقصده واقعی از بین رفت، حرمت میماند یا نمیماند؟ نمیماند، میشود تصویر. میماند از طرفی حکم بلا صفت، از طرفی اجتماع ضده، حکم بدون مفسده، حرمت بدون مفسده، این یکی. و از طرفی یک فعل دارای دو حکم، هم وجوب هم حرمت، اجتماع ضده. توضیح دادم در جزوه‌مون مشروحاً اشکالاتی که وجود دارد، حدود 4 اشکال اصلی، 4 درد اصلی همه را متعرض شدیم. شیخنا رحمه الله می فرماید من اینجوری می گویم وقتی اماره قائم شد به وجوب نماز جمعه، بله مصلحتی دارد و نماز جمعه می شود واجب، ولی از اون طرف هم مفسده مزمحل نمی گردد و حرمت از بین نمی رود تا تصویب لازم بیاد. نخیر، حرمت می ماند، مفسده هم می ماند. نه اینکه مفسده از بین برد تا حکم بلا صفت، حرمت از بین نمی رود تا تصویب لازم بیاد، بلکه می ماند. مفسدش هم میماند که نگوید حکم بلا صفت، مفسدش هم میماند. هر دو هست، اون حکم واقعی و هازا حکم ظاهری، اون حکم واقعی است و این حکم ظاهری. اجتماع ضد لازم میاد، یک موضوع دارای دو حکم متضاد، هم واجب هم حرام. اشکال مهم در سببیت اینه، اون اشکالی که ابن قبه گفته تحلیل حرام تحریم حلال، اون نزد این اشکال چیزی نیست. این مهمه، اجتماع ضدین، دو تا حکم در یه موضوع چطور جمع میشه دو حکم؟ میفرماید نه، حکم ضدین نیستن همیشه. حکم اگه هر دو فعلیت داشت با هم ضدین بودن، ولی وقتی یکی از حکمین فعلیت دارد، اون یکی به فعلیت نرسیده، این دوتا حکم ضدین نخواهد بود. عمده این کلمه بودا، تمام این بحث ها را که آوردم اخیراً را این یک کلمه بود که دوتا حکم در یه موضوع چطور جمع میشه. آخر صرف این که اسمشانه بذاریم یکی واقعی یکی ظاهری، این دلیل نمیشه به این که دوتا حکم یه جا جمع بشه. بالاخره دوتا حکم با هم ضدن. فإن الأحكام الخمسة كلها متضادة، احکام خمسه همش با هم ضدن. نماز جمعه دوتا حکم دارد، میشه اجتماع ضدین. ضدین در صورتی است که هر دو فعلیت داشته باشد، امتثال هر دو را فعلا مولا از تو بخواد. اما وقتی یکی شأنیت دارد، انشائیت دارد، یکی فقط فعلیت، ضده نیست. نماز جمعه مفسده داشت، مفسده ذاتیه داشت، بازم دارد، قیام اماره از بین نمیبردش. حرام بود، خب حرام بود، بازم حرام است، منتها این حرمت برای این آدم فعلیت ندارد، فقط در مرحله انشاء میماند، از بوته انشاء قدم فراتر نمیگذارد، چه نمیدوند. اما اون یکی که حکم ظاهری، جون حکم ظاهری است، خب نظر به این که حکم ظاهری در دست مکلفه، کان فعلی جا او میشه فعلی، یعنی مولا امتثال او را میخواد. از این جاست که میگویم فإن الأحکام الظاهری کلها فعلیه، حکم ظاهری همیشه فعلیت دارد، نمیشه حکم ظاهری باشد بدون فعلیت. چون حکم ظاهری اون حکمی را میگویند که به دست مکلف رسیده، که وقتی رسیده میشه فعلی. اما حکم واقعی ممکنه فعلی باشد، ممکنه فعلی نباشد. اگه به دست مکلف رسید میشه فعلی، نرسید میشه انشائی. تصویب در فعلیت را تصویب نمیگویند. بله حکم فعلی همین است که اماره گفته، نه که حکم واقعی همین است که اماره گفته ها. این میشه تصویب. حکم فعلی همین است که اماره گفته ها. این تصویب نیست، به جهت اینکه تصویبی که باطله اون عبارت از این است که بگوییم عالم و جاهل در حکم شرکت ندارن. اما وقتی قبول کردیم که عالم جاهل در حکم واقعی شرکت دارن، منتها آقای جاهل غیر از حکم واقعی حکم ظاهری فعلی هم دارد، این دیگه تصویب نیست. تصویب در حکم ظاهری تصویب نیست. خب این هم مطلبی شنیدنی و لازم التذکر که تذکر داده شد. بعد مطالبی را میارد که دیگه اونها خیلی مهم نیست و احتیاجی ندارن از خارج تقریر بکنیم، انشاءالله تعالی در تصویر. سببیت بالمعنی الثالث را میفرمایند و بالجمله، و بالجمله فحال الامر بالعمل بالاماره القائم على حکم شرعی، حال الامر بالعمل على الاماره القائم على الموضوع الخارجی که حیات زید و ممات امر. خلاصه مسئله امر به عمل به اماره قائمه بر حکم شرعی، مثل اماره ای که میگوید نماز جمعه واجب است، مسئلهش مسئله الامر بالعمل على الاماره القائمه على الموضوع الخارجی، مثل بینه قائم بشود بر حیات زید یا بر ممات امر. مسئله این مسئله همون اماراته. خب امارات موضوعاته. اماره در موضوع چه کار می کند؟ ترتیب اثر واقع را از شما می خواد، نه که واقع را منقلب بکند. ترتیب اثر واقع. الاماره القائمه علی الاحکام هم همین است، ترتیب اثر واقع را از ما می خواد، نه انقلاب واقع. بله که حیات زیدین و موت امرین. فکما ان الامر بالعمل بالاماره فی الموضوعات، وقتی شارع امر فرمود که عمل بکنیم اون بیان ایرا که قائم می شود در موضوعات، این امر لا یوجب انقلاب، این امر موجب انقلاب نخواهد بود. لا یوجب جعل نفس الواقع، موجب نمی شود که زنده مرده بشود یا مرده زنده بگردد، نه. لا یوجب جعل نفس الموضوع و انما یوجب جعل احکامهی، ایجاب می کند که آثار اون موضوع را مترتب بکنیم، آثار موت را، آثار حیات را. فیترتب علیه الحکم، حکم بر این موضوع مترتب میشه. مادامت الاماره قائمتا علیه، مادامی که این بینه قائم است. فاذا فقدت الاماره، اگر یک روزی احیانا اماره از بین رفت، این بینه کشف خلاف شد، حصل العلم به عدم ذالک الموضوع، یقین حاصل که زید هنوز زنده است، یقین حاصل شد که زید مرده است، و حصل العلم به نبودن اون موضوعی که بینه قائم شده بود، یه روزی کشف خلاف شد، میدونید چجوری میشه؟ ترتب علیه فی المستقبل جمیع احکام عدم من اول الامر، مترتب خواهد شد بر این کشف خلاف از این به بعد مترتب خواهد شد جمیع آثار نبودن این موضوع از روز اول، که انه از روز اول این بینه قائم نشده بود. زید از اول زنده بوده، حالا هم زنده. اموال تقسیم شده را جمع‌آوری میکنن، زوجه تزویج کرده را پس میدن. من اول الامر اینجوری هست یا نه؟ بل اجماع اینطوریه، چون در موضوعات ما مسببه نداریم. فکذالک الامر بالعمل علی الامارت القائم علی الحکم، همچنین است وقتی خداوند ما را امر فرمود عمل بکنیم به امارات قائمه به احکام، مثل وجوب نماز جمعه، اونم همینطوره. هر وقت کشف خلاف شد از اول کشف خلافه. خب این و بالجمله کن ببینه و حاصل میخواد چه بگوید. و حاصل الکلام در جواب این اشکال این شد، مستشکل خیال کرده بود که سببیت بالمعنی ثانی و ثالث فرقی ندارد، ولی ما فرقش را کاملا بیان کردیم. و حاصل الکلام ثبوت الفرق الواضح بین، همون عبارتی است که مکرر ذکر کرده ام، ثبوت الفرق الواضح بین جعل مدلول الاماره حکما واقعیا، که شارع مؤدای اماره را حکم واقعی جعل بکند، یا این که والحکم به تعینم عطف تفسیر همین اصا عطف تفسیر والحکم به تحققهی واقعا اند قیام الاماره، شارع حکم بکند به تحقق این مدلول، به تحقق این مدلول واقعا اند قیام الاماره. فرقیست بین این و بین الحکم واقعا به تطبیق العمل علی الحکم الواقعی، و بین این که خداوند عالم در حقیقت حکم بفرماید به چی؟ به این که شما عملتون را تطبیق بکنید بر حکم واقعی، مؤدای اماره را به نظر حکم واقعی بنگرید. فرقش بین اون و این. المدلول عليه الاماره حکم واقعی که اماره به او دلالت کرده است. چنانکه در موضوعات قضیه از این قرار بود، بینه قائم شده است بر حیات زید یا بینه قائم شده بر ممات زید، معنی تعبد به اماره چیه؟ یعنی آثار موت واقعی را مترتب بکنید. بله، کل حکم واقعا مثل این که خداوند عالم در حقیقت حکم فرموده به تطبیق العمل علی طبق الموضوع الخارجی، موضوع خارجی مثل موت زید الذی قامت علیه الاماره، که اماره به او قائم شده. خب برای بار چهارم شیخونا توجه می‌فرمایند به اشکال مستشکل. و اما قولک این مرجع تدارک مفسدت مخالفت الحکم الواقعی بالمصلحت ثابت فی العمل علی طبق الاماره، فی العمل علی طبق معد الاماره الى تصویب الباطل نظرن الى خلق الحکم الواقعی هین ازن عن المصلحت الملزمه التي يكون فوتها في فوتها المفسدة، ففيه منع. اما این حرف تو کاملا ممنوعه، اما قولک، قول تو که برگشت جبران مفسده مخالفت حکم واقعی که جمعه در واقع حرام بوده مقصده داشته، این مقصده جبران می شود بالمصلحت سلوکیه، با مصلحت سلوکیه، مصلحت ثابته در عمل علی طبق معدل اماره. گفته بودی که فرق نمی کند وقت مفسده واقعیه با مصلحت سلوکیه جبران شد در جشتش الى تصویب باطل، اینم می شود تصویب، چه فرقی است؟ بله مفسده واقعیه با مصلحت در معدل جبران بشه یا مفسده واقعیه با مصلحت سلوکیه جبران بشه، با هر کدوم تو جبران شد میشه تصویب، ممنوع تفیه منع. منع کن هازا تصویبا، این تصویب نیست، این ضد تصویبه. منع کن هازا تصویبا کیف و المصوبه یمنعون حکم الله فی الواقع، حکم واقعی خندن، یعنی حکم واقعی، واقعی کدومه؟ جاهل حکم واقعی نداره. خیلی خوب، چشم حالا ببینید، نزد مصوبه اسمی از حکم واقعی نمیشه برد، اما سببیت بالمعنی الثالث دارن داد میزنن که حکم واقعی در کار است و شما معدای اماره را به نظر واقع بنگرید. این ضد تصویبه نه تصویب. خب حالا ببینم، اما این که گفته بودی جبران مفسده مخالفت با مصلحت سلوکی برگشت می کند به تصویب باطل، چطور برگشت می کند؟ نظران الى خلو الحکم الواقعی هین ازن عن المصلحت الملزمه، نظر به این که وقت مصلحت سلوکی آمد مفسده واقعی مزمحل می گردد، وقتی مفسده واقعی مزمحل گشت دیگه اون حکم واقعی بدون مصلحت میماند. نظرن الى خلو الحکم الواقعی هین ازن عن الحکمه، نظر به این که حکم واقعی میشود خالی از حکمت، حکمت ملزمه. حالا در واجبات حکمت ملزمه مصلحت است، در محرمات حکمت ملزمه مفسده است. التي يكون في فوتها المفسده، اون حکمتی که وقتی از انسان تلف شد این تلف شدنش خطری است، ضایعه است. التي يكون في فوتها المفسده ففيه مانع، نخیر این حرف تو ممنوعه. از چه جهت؟ منع کون هازا تصویبا، مصلحت سلوکیه تصویب نیست. کیفه و المصوبه یمنعون حکم الله فی الواقع، نزد مصوبه اسمی از حکم الله واقعی نمیشه برد، مصوبه منع می کنن وجود حکم الله فی الواقع را نسبت به جاهل. فلا یقل عندهم، اصلا نزد مصوبه مفهوم ندارد ایجاب العمل بما جعل طریقا الی، شارع واجب بکند عمل به اماره ای که اون اماره طریقون الال واقع. و تعبد، شارع ما را متعبد بفرماید به ترتیب آثارهی، که شما آثار واقع را مترتب بکنید در ظاهر، اصلا معنا ندارد این حرفا. بله تحقیق، تحقیق این است، ادو مثل هازا سببیت بالمعنی الثالث را حساب بکنید من وجوه رد علی المصوبه. سببیت بالمعنی الثالث جواب بسیار متین است برای مصوبه، علیه مصوبه. ولی تحقیق ادا مثل هازا من وجوه رد علی المصوبه، پس این تصویب نشد و ضد تصویب شد. و اما موضوع که توجه شیخنا به اشکال مستشکل برای آخرین بار که پنجمین توجه است، و اما موضوع که من ان الحکم الواقعی اذا کان مفسدت و مخالفتهی متدارکه به مصلحت الفعل علی طبق الاماره، حکم واقعی نماز جمعه فرض این است حرمت بوده، حکم واقعی حرمت بوده، حرمت بوده لابد مفسده داشته که حرمت بوده. خب اذا کان مفسدت و مخالفتهی، مفسده مخالفت حکم واقعی، متدارکه به مصلحت الفعل علا طبق الاماره، جبران شد با مصلحت سلوکیه. سلوک یعنی چی؟ سلوک یعنی الفعل علا طبق اماره، انسان مطابق اماره حرکت بکند، این سلوک. خب وقتی جبران شد، آقای مستشکل گفته بودا فلو بقی فی الواقع، اگر اون حکم واقعی با این وضع بماند سر جاش، کان حکمم بلا صفه، پس حکم بدون حکمت خواهد بود، و الا اگه نماند از بین برود، ثبت انتفاع الحکم فی الواقع، تصویب لازم میاد. شیخنا میفرماد اجازه بدید من اشکال را مبسوطتر بگویم، مثل این که مستشکل نتوانسته همه را جمع و جور بکند. و به عبارت اخرى درد مستشکل اینه، من خودم بهتر درد کرده ام درد مستشکل را، و به عبارت اخرى اذا فرضنا الشیء فی الواقع واجبن، نماز ظهر در واقع واجب بوده، و قامت اماره علی تحریمه، اماره آمد عکسش را گفت، گفت نخی نماز ظهر حرام است و باید جمعه بخوانید، و قامت اماره علی تحریمه، اماره قائم شد به حرمتش، فَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ ذَلِكَ الْفِعْلِ، اگر نماز ظهر با بودن این اماره حرام نشود، لَمْ يَجْبِ الْعَمَلُ بِالْعَمَارَةِ، پس این اماره حجت نیست. و این حرام اگر در اثر قیام اماره نماز ظهر حرام شد، فَإِنْ بَقِيَ الْوُجُوبِ، از اون طرف ببینیم وجوب واقعی استقامت به خرج میده یا نه، فَإِنْ بَقِيَ الْوُجُوبِ، اگر وجوب واقعی هم بماند از اون طرف، لازم اجتماع الحکمین المتضادین، لازم میاد که دوتا حکم متضاد در یه موضوع جمع بشه، هم واجب هم حرام. و این انتفاع اگه حکم واقعی استقامت به خرج ندهد، از بین برود، ثبت انتفاع الحکم الواقعی، لازم میاد منتفی شدن حکم واقعی. البته بازم همه جوارم گفته نشد، اگه حکم واقعی استقامت بکند و بماند، علاوه بر اینکه یلزم اجتماع الضدین، یلزم حکم بلا صفه، حکم بدون حکمت. و این انتفاع اگر از بین بره، ثبت انتفاع الحکم الواقعی، پس حکم واقعی رفته و تصویب. فصیحه جوابش این است که آقا در واقع مفسده داشت، حالا در واقع، حالا نماز ظهر را مثال زدیم، در واقع مصلحت داشته حالا هم دارد، در واقع واجب بوده حالا هم واجبه، اماره که قائم شد به حرمتش حالا شده حرام، بله به خاطر مفسده سلوکیه، یا بازم بگیم مصلحت سلوکیه، به خاطر مصلحت سلوکیه شده حرام. این که گفتید اجتماع ضدین، نه آقا جان، این دوتا حکم با هم ضدین نیستن، وقتی ضدین بودن که هر دو در سطح فعلیت قرار بگیرن، ولی هر دو در حد فعلیت نیستن، یکی شعلیه یکی فعلی، ضدین نیستن. دقت بکنید آقا، فیه ان المراد بالحکم الواقعی، مراد ما مخطئه، مراد ما مخطئه از حکم واقعی، الذی یلزم بقاؤه، اون حکم واقعی که ماها ملتزم هستیم به بقای اون حکم واقعی، مراد هو الحکم المتعین، اون حکمی است که در لوح محفوظ از روز اول متعین شده، المتعلق بالعباد، مربوط به بندگان خدا. بله، احکام واقعیه احکامیش متعین متعلق به عباد روی مصالح و مفاسد ذاتیه. الذي يحكي عنه العماره، و تمام این امارات نشونگر همون حکم واقعیه. زن پیدا میکنیم، زن به چی؟ زن به حکم واقعی. حالا خطا بشه یا ثواب بشه کار نداره ما، اما هدف نشون دادن حکم واقعیه. بله، الذي يحكي عنه الاماره، تمام امارات زنیه حاکی از احکام واقعیه است. یتعلق به العلم، بعضی ها حکم واقعی را علم پیدا می کنند، و زن بعضی ها زن پیدا می کنند، و شک بعضی ها شک پیدا می کنند. و امر السفراء به تبلیغه، خداوند عالم انبیاء خود را مأمور ساخته است که همون احکام واقعیه را به عباد برسانند. این حکم واقعی سر جاش هست. منظور این کلمه است، این جمله است، منظور این جمله است. و این لم یلزم امتثاله فعلا، منتها اون حکم واقعی به فعلیت نرسیده است. و این لم یلزم امتثاله فعلا، در حق چه کسی به فعلیت نرسیده؟ فی حق من قامت اندهو اماره علا خلافه، نزد اون جاهلی که اماره برخلاف نزد او قائم شده. برای او حکم واقعی فعلیت ندارد و حکم ظاهری فعلیت دارد. خب حکم واقعی هست ولی فعلیت ندارد، این بودن چه بودنی شد؟ حکم اون حکمی را میگویند که به فعلیت درسد. حکم واقعی هست اما به فعلیت نرسیده. این به فعلیت نرسیدن مثل نبودن دیگر، مثل تصویبه. این بودنش فایدهش چیه؟ بگیم در حق این آقای جاهل که اماره مخالف نزد او قائم شده حکم واقعی هست اما فعلیت ندارد. هست این بودن چه ثمری داره؟ می فرماد بله، الا انه یکفی فی کونه الحکم الواقعی، همون اندازه کافی است در بودنش حکم واقعی. انه لا یعذر فی، هیچ کس در مقابل حکم واقعی معذور نخواهد بود. اذا کان عالما به، اگر روزی کسی اون حکم واقعی را عالم شد، عذری براش باقی نیست، همون کافیست برای بود حکم واقعی. او جاهلا مقصرا، کسانی که احکام واقعی را نمیدانن اما جاهل مقصر، جاهل قاصر نیستن، جاهل مقصرن. با اینکه جاهل مقصرن معذور نیستن. همانطور که حکم واقعی برای عالمین فعلیت دارد، برای اماره موافقه فعلیت دارد، برای جاهل مقصر هم فعلیت دارد. عقاب آور است. بله دقت بکنید، اگر کسی جاهل بود به حکم واقعی اما نه قاصر مقصر، همون حکم واقعی برایش فعلیت دارد و عقاب میارد. و رخصت فی ترکهی عقلا، کافیست در بودن حکم واقعی اینکه انسان عقلا معذور است. گاهی کما فی جاهل القاصر، جاهل قاصر عقلا معذوره. او شرعا، یا شرعا معذور است، محل بحث ماست، محل بحث ما. کمن قامت اندهو امارت معتبره علا خلافه، اماره معتبره برخلاف حکم واقعی قائم شد. خب این آقا در مخالفت حکم واقعی معذور است. چرا؟ چون شارع گفته به این اماره عمل بکن. مطلب تمام. و من ما ذکر نایت هر از این بیانات چند روزی ما روشن شد حال الاماره علی الموضوعات الخارجیه، مطلبی را که در اول درس خونده بودیم دوباره رسیدیم به اون مطلب. و من ما ذکر نایت هر حال الاماره، حال اماراتی که قائم می شود بر موضوعات خارجیه، مثل بیانه قائم شد به حیات زید یا ممات عمد. یعنی چه؟ و من ما ذکر نایت هر حال اماره بر موضوعات ها، فإنها من القسم الثالث، اماره در موضوعات از قبیل سببیت بالمعنى الثالث، یعنی مصلحت سلوکیه دارد، تطبیق العمل بالواقع مصلحت دارد. فإنها من القسم الثالث، مطلب تمام بحمد الله. والحاصل ان المراد بالحكم الواقعي، خلاصه مراد از حکم واقعی که ملتزم هستیم به بودنش، خب مدلولات الخطابات الواقعیه، احکام واقعیه عبارت است از مدلولات خطابات واقعیه، الغیر المقیده به علم المکلفین ولا بعدم قیام الاماره الى خلافها. احکام واقعی مقید با علم و ظن و شک و جهل و اینها نیست، آزاد مطلق. الغیر المقیده، احکام واقعی اصلا مقید نیستن که آقایان مکلفین بدانن یا ندانن، اصلا مقید نیستن به عدم قیام اماره علی خلافها. میخواد اماره برخلاف قائم بشه، میخواد قائم نشه، اون احکام واقعی هست. لها آثار عقلیه، اون احکام واقعیه آثار عقلیه دارد، هر کس دانست معذور نیست، جاهل مقصر معذور نیست. و شرعیه آثار شرعیه دارد، اگر اماره برخلاف قائم شد معذور، کشف خلاف شد قضا، یترتب علیها اون آثار به احکام واقعیه مترتب خواهد شد. این دل علمی به ها، وقتی اونها را دانستیم، او قیام امارتین حکم الشرع به وجوب البنا فلا کون معداها هو الواقع. یا عالم نشدیم اماره قائم شد، اماره معتبره، عوض کلمه معتبره این کلمات را آورده، حکم الشارع به وجوب البنا علی کون معداها هو الواقع، عوض یک کلمه شش هفت کلمه آورده. او قیام امارت معتبره، اون احکام را بدانیم فعلیت پیدا می کند، اماره معتبره بر اونها قائم شد، اماره اگر مطابق باشد باز معتبره. بله فراموش نکنیم که هذه ليست احکاما فعلیه بمجرد وجود حل واقعی، احکام واقعیت بمجرد وجود واقعیش بر ما فعلیت ندارد. فعلیتش چند تا شرط دارد در درس امروزی خوندی؟ در چه صورتی فعلیت پیدا می کند؟ می تونید بشماری؟ در صورت علم فعلیت پیدا می کند، در صورت اماره مطابقه فعلیت پیدا میکنه، و دیگه در صورت جاهل مقصر نقاصرا، جاهل مقصر بازم فعلیت پیدا میکنه، جاهل مقصر حواس اون جمع شد. و تلخص از این جمعی ما ذکرنا، ملخص شد از این درسه های چند روزی ما، اما ما ذکره ابن قبه، مطلبی را که ابن قبه گفته بود، من استحاله التعبد به خبر الواحد، که امکان ندارد تعبد به خبر واحد، یا امکان ندارد تعبد به مطلق الامارات الغیر العلمیه، چه خبر واحد چه غیر خبر واحد. حرف ابن قبه ممنوع علی اطلاقه، علی اطلاقه ممنوعه، یعنی حرف ابن قبه را به طور کلی قبول نداریم، فقط در یک صورت قبول داریم. ببینیم اون یک صورت کدومه که حرفش پذیرفته شد. و این نمایق به تعبد به اماره امکنا دارد به قول ابن قبه در یه صورت، وردت تعبد علا بعض الوجوه، تعبد واقع بشود بر بعض وجوه. اون کدوم بود؟ بله 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 احسن تو. تعبد به اماره من باب طریقیت باشد نه من باب سببیت، باب علم منفتح باشد، باب علم منفتح باشد، اونم آبروی علمم زیادتر از زن باشد. فقط در یه صورت که ما تقدم تفسیر و ذالک، چنانچه تفسیر مطلب کاملا گذشته. وقت دارد یا نه؟ ثم انه ربما ينسب الى بعض ایجاب و تعبد به خبر الواحد. بله همیشه جریان در عالم این چنین بوده، افراط و تفریط همیشه بوده. ابن سبا افراط میکند، میگوید تعبد به زن محاله، اون یکی هم تفریط میکند میگه تعبد به زن واجبه، باید خداوند عالم ما را به امارات متعبد بفرماید، متعبد نکند قبیحه. افراط و تفریط. ثم انه ربما ينسب الى بعض نسبت داده اند به بعضی ها ایجاب تعبد به خبر واحد، گفته واجب است خدا ما را متعبد بفرماید به خبر واحد، یا مطلق الامارات علی الله تعالی، واجب است بر خدا، واجب است بر خدا، یعنی ما داریم بر خدا تکلیف تعیین میکنیم مثلا، بل در حق خدا حکم میکنیم که بله واجب است بر خدا چنین بکند و چنان، بمعنا بمعنا قبح ترکهی من، به این معنا که اگر خداوند عالم ما را به زن متعبد نکند مفسده لازم میاد. فی مقابل قول ابن قبه، ابن قبه میگفت تعبد مفسده دارد، اونم گفته عدم تعبد مفسده دارد. چیه مفسده؟ مفسده این است که اگر شارع ما را به امارات متعبد نکند 90% احکام بدون دلیل میماند، چون ادله ما همون امارات زنیه است، اینها را کنار بریزیم ما دیگه دلیل نداریم، احکام میماند بدون دلیل. خب شیخنا میفرمایند فإن أريد به وجوب إمزاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم وبقاء تكليف فحسن. اگر مرادشون این است که حق تعالی باید امزاء بکند حکم عقل را، حکم عقل چیه؟ بالعمل به، عمل بکنیم به زن، در چه صورتی؟ عند انسداد باب العلم، این ده عدم تمکن من العلم، وقتی که دسترسی به علم نداریم و بقای تکلیف و تکالیف بر عهده ما هست. اگه اینجا را گفته حسن، خیلی حرف حسابیه. از اون وقت باب علم منسده است و تکالیف هم بر عهده ما باقی است، چاره جز تعبد به زن نداریم. البته واجب است بر خدا که حکم عقل را امضا بکند که بله به زن عمل بکنید. بله فحسن. و این اراد وجوب الجعل بالخصوص فی حال الانسداد، اگر مرادش این است که نه که امضا بکند، امضا چیه؟ وجب الجعل بالخصوص، مخصوصا بایست خدا اعلانیه بدهد، نه که امضا، واجب است اعلانیه بدهد راجع به حجیت زن فی حال الانسداد، در حال انسداد. فممنوعون، نه خیر، اعلانیه دادن لازم نیست، همون حکم عقل را امضا بکند بله بسه، چون اعلانیه دادن میشه تحصیل حاصل. بله فممنوع اجعل الطریق، خدا بیاد اعلانیه بدهد بعد انسداد باب العلم، وقتی باب علم منسده، اعلانیه دادن اینما یجب علیه، بر خدا واجب بود، اذا لم یکن هناک طریق عقلی، وقتی عقل رهنمایی نمی کرد، اگر عقل من هدایت من نمی کرد واجب بود خدا اعلانیه بدهد، اما وقت عقل انسان را هدایت می کند دیگه نمیخواد خدا اعلانیه بدهد، امضا کفایت میکند. الا انشاءالله تعالی این دو سه سطر را فردا